باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و باغ ایمانتون آباد آباد. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای میرباقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران ارجمند و بینندگان عزیز و گرامی عرض ادب و احترام و سلام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. میدونید که در جلسات گذشته یک بحثی رو در ذیل بحث تفسیر قرآن کریم آقای میرباقری شروع کردم و اونم تفسیر سوره مبارکه کافرون بود. نکات بسیار لطیف و خوبی رو شنیدیم. امروز جمع‌بندی مباحث سوره کافرون رو و نکات سوره کافرون رو انشاءالله جای میرباقری به اون خواهند پرداخت و همه ما استفاده میکنیم و این بشارت رو بدم که انشاءالله در بخش دوم گفتگومون حاجای میرباقری از فضیلت ماه شعبان خواهند گفت و استفاده بهینه از فرصت باقی مانده این ماه. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. در جلسات گذشته اشاره کردیم که بعد از اینکه تبلیغ حضرت جدی شد و نتوانستن کفار از طریق تهدید یا تطمیع حضرت و وعده های دنیایی به حضرت، حضرت متوقف کنن، وارد گفتگو و مذاکره به اصطلاح با معامله با حضرت شدن، اومدن مذاکره کنن بر سر دین و معبود حضرت که حالا با هم مشارکت میکنیم، شما بت‌های ما رو بپرست، ما هم خدای شما رو. وقتی حضرت نپذیرفتن گفتن کمتر نمیخواد بپرستی، اما لمسشون کنی، یه ربطی با اونها برقرار، یه امضای پای بت‌های ما بگذار. خدای متعال فرمود پیغمبر ما قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، که دیگه سوره رو خوندیم، بهشون بفرمایید که من هرگز بت‌های رنگارنگی که شما در آینده انتخاب میکنید و بر اساس اونها زندگی خودتون رو سامان میدید و همچنین فرهنگ گذشتتون، بت گذشتتون و سنت‌های گذشتتون رو هم من نمیپذیرم در پرستش و هیچ مشارکتی بین ما در دین نیست. یعنی در معبود و در دین یه صف بندی کردن، صف بندی که تنازل درش به هیچ وقت کوتاه آمدن
شرایط کوتاه نمیاد. بله،
این عرض ما بود. حالا یه چند نکته ای، البته دیگه مفصل عرض کردیم که موضوع درگیری اله هست و دین و همه عرصه های حیات و زندگی اجتماعی و فردی بشر رو هم تحت پوشش قرار میده و محور درگیری هم وجود مقدس نبی اکرم به ایمان پرچمدار توحید در مقابل پرچمداران مادی است.
بله،
که دو تا مرز تاریخی شکل میگیره که این دو تا مرز به دو تا جریان حق و باطل و تمدن و امثال اینا ختم میشه. حالا چند نکته رو اشاره کنم برای اینکه بعضی سوالاتی که ذیل این سوره هست یا شاید متوجه شده شاید پاسخ داده بشه. یکی این است که ببینید خدای متعال هدایت رو برای مردم میفرسته. قرآن هدن للناس، انبیا می آمدن همه رو هدایت کنن، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کافتن للناس، ارسلنا که کافتن للناس. بعد از اینکه جریان هدایت الهی میاد، مواجهه انسان ها با این هدایت متفاوته. خب پاسخ خدای متعال متفاوته، یعنی به تعبیر دیگه قبض و بستی که در هدایت الهی واقع میشه، کم و زیادی که در هدایت الهی واقع میشه تابع شکر این نعمت. نعمت هدایت از اون نعمتایی است که خدای متعال به هیچ وجه کفران او رو گذشت نمیکنه. به میزان شکر و کفری که انسان نسبت به این نعمت هدایت پیدا میکنه، هدایت الهی قبض و بست پیدا میکنه.
بله.
والذین اهتدوا زادهم هدا، اونایی که اهتدا پیدا میکنن، یعنی وقتی چراغ هدایت روشن میشه، پا رو این چراغ نمیگذارن، میپذیرن، روشن میشن، تو سایه این نور حرکت میکنن، زادهم هدا، اونا رو هدایتشون افزایش میدیم. از کوچکترین هدایت، آدم تو کوچه داره میره میفهمه، بعد دست این آدمو بگیری از خیابون عبور بدی، وقتی این چراغ جلوت روشن شد، کوتاهی کردی، پا روی این نور گذاشتی، بدون میره تو تاریکی. از این ساده تر میبینی پوست میوه زیر پای مؤمنین افتاده، ممکنه بخورن زمین، اگه اینو برنداشتی بندازی تو سطل آشغال، سطل زباله، بدون هدایت بعدی به سراغ تو
نمیاد.
از این هدایت‌های کوچیک بگیرید تا اونجایی که هدایت بزرگی میاد و نبی اکرم میان و باب توحید رو باز میکنن و با بیانات و مطالب خیلی واضح و روشن انسان‌ها رو میرسونن به حق و باطل. اونجا کسی که اجابت نکرد، حالا اجابت هم عواملی داره، ممکنه به خاطر سرکشی و علو و شیطنت و ظلم، که حالا مفصل در قرآن و روایات توضیح داده شده که ریشه این زیر بار حق نرفتن ها چیست. بعد از بیان حق و روشن شدن، اگر زیر بار حق نرفتن، خدای متعال موضعشون رو نسبت به اونها تغییر میده، تا جایی که حضرت حق میفهمند سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم الله علی قلوبهم. خدای متعال قلبی رو که طریق هدایت انسان است، همه حقایق به قلب انسان میرسه، ختم میکنه، مهر میزنه دیگه، صادرات و واردات این قلب نداره، چیزی بهش اضافه نمیشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، سمعی که یکی از بهترین قوای دریافت ما و ارتباط ما با حقایق هست از ما گرفته میشه، و علی ابصارهم غشاوتون، پرده میاد، حقایق رو انسان نمیبینه. این چشم و گوش و قلبی که ما داریم، مسئله در ورای این یک چشم و گوش و قلب دیگری است که حقایق فراوانی رو باید ببینه، بسته میشه باب روی انسان. پس ببینید خدای متعال نسبت به موضعی که ما در مقابل نعمت هدایت میگیریم، شکر و کفری که میکنیم، این هدایت رو گاهی زیاد میکنه، گاهی اوقات محروم میکنه.
بله.
خب ببینید طبیعتا ما مؤمنین هم همینطور هست، یعنی موضعی که میگیریم نسبت به اشخاص، چون همه لباس بشر پوشیدن که نباید یک بار یکسان باشه، خدای متعال تکالیف مختلفی در موضع ما نسبت به انسان ها بر اساس همین پذیرش هدایت و انکار هدایت قرار داده.
یعنی چی؟
اگر کسی فرض کنه نسبت به همه ما هم وظیفه داریم ابتداعا دستگیری کنیم، هدایت کنیم به اندازه وسع خودمون.
بله.
ولی اونایی که اسلام میارن، تکلیف ما اضافه میشه. مؤمن میشن، ایمان میارن، ما تکلیف بیشتری پیدا میکنیم، بعد یاریشون کنیم، نصرتشون کنیم طبق دستورات. اگر حالا علاوه بر اینها در راه دفاع از ایمانشون از تعلقاتشون گذشتن، هجرت کردن، پا به میدان مهاجرت و جهاد گذاشتن، ما نسبت به اونها ولایت پیدا میکنیم، اونها نسبت به ما ولایت پیدا میکنن، عهده‌داری نسبت به هم دیگه برداشته بشیم. عنایت فرمودید. این در آیات قرآن آمده، در سوره مبارکه انفال خدای متعال اینو توضیح داده. حالا مواضع متعددی است، من یه دونه آیه رو به عنوان نمونه تقدیم میکنم خدمتتون. خدای متعال میفرماد که آیه مبارکه 72 سوره انفال، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اونهایی که ایمان آوردن، بعد از ایمان هجرت در راه خدای متعال کردن و مجاهده با جان و مال کردن، و اونهایی که مهاجرین رو پناه دادند و اونها رو یاری کردند، انصار، اولائک بعضهم اولیاء بعض، اینها نسبت به هم دیگه ولایت پیدا میکنند، عهده‌داری پیدا میکنند، که حالا این بعد توضیح داده بشه این ولایت چیست. اما والذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردن ولم یهاجروا، هنوز پا به هجرت نگذاشتن، حاضر نیستن از تعلقاتشون بگذرن، از شهر و دیار و اینها در راه دین خدا بگذارن، مالکم من ولایتهم من شیء، حق دوستی با اونها ندارید. حالا اون بعد توضیح داده بشه اون ولایت خاصی که بین مؤمن مهاجر با مؤمن مهاجر دیگر هست با مؤمن غیر مهاجر نیست، گرچه همین آدمهای مؤمن و انستن سروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگه کمکتون خواستن در موضوع دینشون بعد کمکشون کنید، یاریشون کنید، ولی ولایت اونها رو نباید
عهده دارم. اون یه مرحله و مرتبه دیگه
است. پس ببینید تکالیف ما نسبت به این که هدایتی که خدای متعال میفرسته چگونه باش برخورد میکنن عوض میشه. همینطوری که موضع خود خدای متعال عوض میشه. والذین اهتدوا زادهم هدا، اونا هم قلبشون رو ختم میکنه، پرده بر دیده های دلشون میاندازه. ما هم تکالیفمون نسبت به افراد فرق میکنه. بنابراین اینجوری نیست که بگیم آقا آدم ها از اون نظر که بشرن هر تصمیمی گرفتن محترم است، ما باید با همه تصمیم ها و آدم ها یکسان برخورد کنیم. کما اینکه خدای متعال این کارو نمیکنه که مبدأ رحمت و خیره، ما هم مکلفیم نوع مواجهمون متفاوت باشه. بنابراین وجود مقدس نبی اکرم که عبد مطلق الهی هستن، تکلیفشون در مقابل انسان های متفاوت، جوامع متفاوت متفاوت است. میرسن به یه دسته ای باید یه صف بندی قاطعی بکنن که قل یا ایها الکافرون. این نکته اول. پس نگید چرا حضرت اینجوری برخورد میکنن. نوع برخورد تابع نوع برخورد انسان ها با هدایت الهی است. بعد از اینکه این هدایت آمد، واضح شد، بیان شد، مواجه های مختلف، پاسخ های مختلفی رو از ناحیه خدا و رسول و به تبع مؤمنین داره، اما هم مکلف به مواجه های مختلف. این نکته اول. نکته دوم این که این کفاری که حضرت اینجا باشون برخورد کردن، خود کفار هم درجات دارن و موضع قرآن نسبت به کفار مختلف یکسان نیست. اینا اون پرچمدارایی هستن که حتی تو خود نبی اکرم طمع کردن. ببینید برای اینکه این روشن بشه، شیطان وقتی رجز میخونه میگه خدای همه رو جهنمی میکنم، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، همه رو گمراه میکنم، لاقوینهم اقوا میکنم، تزیین میکنم، میگه الا عبادک منهم المخلصین، اونایی که به تو پناه بردن، تو پناه تو آمدن و تو به اونا پناه دادی، اونا جز خالصه های خودت کردی، اونایی که خالصت اللهن، تو برگزیدی شدن عبد تو، اونا من دیگه درشون طمعی ندارم، تو حریم تو وارد شدن، کلمت لا اله الا الله حسنی.
بله.
اما اینا از اون کفار غلیظی هستن که تو مقیاس نبی اکرم که پرچم دار توحیدم از طمع میکنن، طمع میکنن که نفوذ کنن تو دستگاهش، تغییر بدن مسیر حرکتشو. وقت ببینید یه موقعی میان تو امر جزئی طمع میکنن، طمع میکنن در امر معبود و دین، یعنی هم میخوان معبود حضرت رو تغییر بدن و هم دین حضرت رو که ولایت الله هست، میخوان ایشون از چتر ولایت الله بیاد بیرون و امت خودش هم از این چتر بیاره بیرون، امت تاریخی خودشو، و میخواد از چتر توحید حضرت رو بیارن بیرون. همه ایشون هم تو این مقیاسه. پس اینا کافرهای جالی، مقداری قبلا عرض کردم، نمیخوان توی مسئله جزئی بیان با حضرت سر معامله و نقشه بکشن و نفوذ بکنن. یعنی احساس میکنن میشه تو این آدم هم نفوذ کرد و مسیر حرکت تاریخیش رو تغییر داد.
حالا چه میروقه، یه سوالی شاید دو سه هفته پیش بود من پرسیدم و اون هم این که شنیدیم حضرت اهل مدارا بودن، اهل تفاهم بودن، اهل سازش بودن. این سازش پس کجاها بود؟ یعنی پس با این توضیحی که شما دادید، با سران کفر که واقعا عناد می‌ورزیدن و طمع می‌کردن در مأموریت حضرت، در معبود حضرت، در دین حضرت، که اینجا اصلا تفاهم و سازش هیچ معنا نیست. و مفهومی نداره،
یعنی سر موضوع دین نیست. بعد از اینکه صف بندی‌ها روشن شد، مسیر تاریخی جدا شد، حضرت برای اینکه به مقاصد تاریخی خودشون برسن از تاکتیکای استفاده می‌کنن. خب ممکنه یه جایی هم مدارا کنن، یه مدارایی با دوستان عرض کردم متناسب با درجات ایمانشون. حضرت فرمود هیچ وقت تحمیل نکنید به یک درجه ایمان درجه بالاتر رو، او رو میشکنید و ضامن نشستید. این مدارایی با اهل ایمانه. مدارایی با کفار هم معناش اینه که اونایی که وارد صف بندی شدن، قبل از صف بندی مدارا برای هدایته، حضرت مدارا میکنه تا هدایت بکنه، بعد از صف بندی که روشن شد،
یعنی رو موضع گرفتن در واقع در بله. مقابل این هدایت،
یعنی نعمت هدایت رو کفران کردن، بله. موضع گیری کردن. بعد از او دیگه مداراها، مدارا تاکتیک های عبور از شرایطه، مدارای واقعی نیست. با مؤمنین مدارا برای هدایت، حتی با ناس عموم مردم، قبل از موضع گیری نسبت به هدایت برای هدایته، واقعا تحملشون میکنن که هدایتشون کنن. کسی که از معراج برمیگشت جبرئیل رو جا میگذاش، انقدرم سریع برگشته که هنوز حلقه در تکون میخورده، حالاتش اینقدر فاصلش کوتاهه، میامد و با ماها میشست و سر عرب رو تو دامن میگرفت و قصه میگفت و خوابش ببره، بعدم خوابش بود صورت مبارکش رو میگرفت این طرف که عرق پیشانیش نریزه روی این آدم از خواب بیدار. این مدارای حضرت بود، مدارا برای هدایته. بعد از صف بندی دیگه مداراها تاکتیک عبوره، اینا حتما برنامه عبور حضرت از دستگاه کفره. مدارا به معنی تکریم اونها نیست کسی که مقابل هدایت الهی میسته مقابل این نعمت کفران میکنه، خدای متعال براش حرمتی قائل نیست که عبد براش حرمتی قائل باشه. نفس ایشون ید الله عین الله، کارش کار خدایی است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس ببینید این نکته اول. دوم بود که مقیاس آدمایی هستن که تو حضرت نفوذ میکنن، میخوان تو مقیاس توحید و دین، یعنی ولایتی که بر حضرت جاریه و میخواد حضرت اون ولایت رو بر عالم جاری کنه، که دین همینه دیگه.
بله.
جریان ولایت الله، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، این همون دین الهی است که تبدیل میشه به مناسک و اخلاق و اعتقادات و اینا. حضرت میخواد این ولایت جاری بشه، مناسکش جاری بشه، اونا میگن نفوذ کنن و مسیر حضرت تغییر بدن. خب ببینید اگر این رو تغییر دادن، همه سبقه زندگی دیگه عوض میشه، چون میدونید زندگی ما سراسر سبقه معبودمون و سبقه دینمون داره. این اون ولایتی که بر ما جاری میشه، ما رنگ و بوی او رو میگیریم. لذا دیدید سبقت الله و من احسن من الله سبقه در قرآن.
بله.
در روایت تفسیر شده به ولایت. اگر کسی زندگیش تحت ولایت الله و ولایت نبی اکرم بود که ادامه ولایت الله هست، حضرت نمود خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، مثل ولایت اون همون ولایت خداست، بزرگان حدیث رو معنا کنن. این ولایت رو اگر کسی بپذیرد، همه سراسر زندگیش سبقه با آهنگ ولایت پیدا میکنه، میشه رو نورانی، رنگ نور میگیره به خودش. و اگر هم ولایتش شد ولایت ظلمانی، همه زندگی ظلمانی میشه. بنابراین رنگ پرستش، رنگ معبود و رنگ ولایتی که ما زیر چتر اون ولایت قرار میگیریم و دینی که با او زندگی میکنیم، این همه زندگی ما رو میپوشونه، میشه سبقت الله. اگر کسی دور و بر یادمو ببینه، میتونه بفهمه دینش چیست، معبودش چیست. نه اصلا اون دین تا حتی ظواهر زندگیش رو فرا میگیره. این که میگن انگیخته با انگیزه به هم ربطی نداره، ممکنه انگیزه بد باشد انگیخته خوب، اینجوری نیست. اگر انگیزه ها بد شد، انگیخته ها هم آرام آرام رنگ انگیزه ها رو به خودشون میگیرن. آدمی که بزرگتر از دنیاست، خوابیدنش هم بوی خدا میده. آدمی هم که در چارچوب دنیا میاندیشه، نمازش هم بوی دنیا میده. نه فهمیدین، او بازارش هم بوی خدا میده، این عبادتش هم، مسجدش هم بوی دنیا میده. یعنی آدم وقتی معبودش عوض میشه، دینش عوض میشه، محیط ولایتی که در اونجا زندگی میکنه عوض میشه، همه چیزش عوض میشه. بنابراین اونها میخواستن نفوذ کنن و همه دستگاه رو تغییر بدن. و اون وقت میدونید اگر نبی اکرم کمترین انعطافی نشون میداد، اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، رنج دنیا و آخرت، عذاب دنیا و آخرت رو به دنبال داشت. خب ببینید پس طمع در این حضرت کردن، مقیاس طمعشون هم طمع در یه فرع نیست، طمع در معبود و طمع در ولایتی است که حضرت خودشون دارن و میخوان برای عالم جاری کنن. خب حالا حضرت چیکار کردن؟ حضرت تحت عصمت الله هستند و چون در محیط عصمت الله هستن، مسئول از تصرف اونا هستن. فهمود المعصوم المعتصم بالله، معتصم به خداست، هیچ چیز درش نمیتونه نفوذ بکنه. اعتصمت بالله فعززته. حضرت به گونه ایست که خدای متعال میفهمد لولا ان ثبتناک، لولا خیلی تعبیر عجیبیه دیگه، اگر تو در محیط بندگی ما نبودی، به ما پناه نبرده بودی و ما تو رو تثبیت نمی کردیم، اینقدر فشار سنگین بود. لولا ان ثبتناک لقد ترکن و الیهم شیئا قلیلا، ممکن بود کمترین رکونی به اونها پیدا بکنی، اعتمادی، اگر ما نگرت نمی داشتی. اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. منتو اون عبدیست که در حسن خداست، خالصت الله به تعبیر معصومین مکرر تو زیارت حضرت آمده، خالصته که، خاصته که، حبیبه که، خدای متعال برده بود در او رو برده در پناه خودش، او در عصمت الله، المعتصم بالله. بنابراین همه فشارهایی که از طرف دشمن میاد، که عرض کردم گاهی اینقدر سنگینه که باید به تنهایی یک امت تاریخی باشی تا بتونی در مقابل این فشار بیست. این پیامبر در حسن خداست ایستاده، در حسن حسینه، کمترین رکونی به اونها پیدا نکرده، که اگر کمترین ترک اولایی تو این وادی از حضرت زنگ سر میزد، مرز توحید و شرک به هم آمیخته میشد. علی عزو بالله ولایت حضرت هم دیگه حسن حسین نبود، ولایت حضرت هم یه چیز قاطی داشت،
همه چی به هم می‌ریخت دیگه،
هیچ محیط هیچ کجایی نبود. دیدید در صلوات شعبانیه داریم طریقا الیک محیا، این طریق واسع هم دیگه طریقیتش رو از دست میداد، آدم اونجا هم ممکن بود به شرک مبتلا بشه. این که در روایت فرمود من اشرک به عبادتی فقط اشرک به ولایتنا، هر کی شرک در عبادت داره شرک در ولایت ما داره، یعنی محیط ولایت ما محیط اخلاص محضه. ترک اولا هم کسی اینجا آمد به تحت این سایه قرار گرفت دیگه ازش سر ممکنه نزنه،
دیگه این وادی ایمن رو ما نداشتیم مگر کوچکترین اتفاق،
یعنی حضرت اگه کمترین رکونی اونم در مقیاس معبود و در مقیاس تبدیل ولایت اتفاق میفته براشون هیچ نقطه اعتمادی نبود تو عالم. این که حضرت در حسن خداست، این خودش در پناه خداست، حالا ما چه کار بکنیم؟ این چهارمیش مهمتره. ما تنها راهی که داریم اینه باید خودمونو به محیط حسن حضرت و شفاعت حضرت وارد بکنیم. در صلوات شعبانیه که جزو عبادات بسیار با فضیلت این ماه که ظهر ماه خونده میشه، البته این عبادات و ادعیه‌ای که برای زمان خاص هست در وقت‌های دیگه هم میشه خون، وقت فضیلتش اون موقع است، مگر بعضیاش که جزو توقیفیاته که دیگه وقت دیگه نمیشه بخونی، و الا بقیه عبادات مستحبه رو در اوقات دیگه هم لااقل رجاءن میشه به جا آورد. و اتفاقا این صلوات شعبانیه قسمت اولش جزو تعقیبات نافله ظهر است که مرحوم سیم طاووس در جمال الاسبوع دارن، دیگران هم دارن. قسمت اول این صلوات هر روز بعد از نافله ظهر خونده میشه. در اون صلوات دیدید اللهم صل علی محمد و آل محمد، اولش اینه که شجره نبوه و اون مقاماتی که خودشون با خدا دارن،
بله،
موضع رساله مختلف، نسبتشون به عالم ملکوت مختلف، الملائکه محل رفت آمد ملائکه، معدن العلم اهل بیت البیت، نسبتشون با خدای متعال تعریف میکنه. بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، یعنی واقعا یک دریاهای مواج طوفانی است، کشتی که تو این دریا به راه افتاده نبی اکرم و اهل بیتن. این مجاز نیست که حضرت میفرمودن مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، چون میدونید در باب اون کشتی داره دیگه، به حضرت نوح وقتی به فرزندش گفت سوار شو، ارکب یا بنی ارکب معنا، گفت سعابی الی جبل یعصمنی من النار، به کوهی پناه میبرم که من از آب حفظ بکنه دیگه، هرچی هم سیل بیاد به قله ها که نمیرسه. حضرت فرمود لا عاصم الیوم من امر الله. این تشبیه نبی اکرم تشبیه نیست، بیانه حقیقته. میخوان بفهمن همینطوری که امواجی بود طوفانی که هیچی اونجا پناه نبود، کوه ها هم اونجا پناهگاه نبودن، فقط کشتی حضرت نوح وادی ایمنی بود که خدای متعال قرار داده بود، واقعا یک دریای طوفانی و مواج ظلمانی است. ولایت اولیاء طاغوت، سران کفر، اونقدر وسوسه هاشون شدیده، اونقدر امواجشون شدیده که امثال ماها با همه وجودمون اصلا نادیده ایم اونجا
بوده و هست دیگه.
بله، یعنی میخوام بگم امواج اون اولیاء طاغوت و شیاطینی که تو پیامبرم طمع میکردن با اینکه خالصت الله بود، ما که اصلا اونجا به حساب نمیمون. داستان شیطان رو دارید که تو خواب دید که زنجیرهایی داره مختلف، بعضیاش پاره شده، گفت مال کی؟ گفت مال فلان عالم، مال فلان متقی، اون مال فلان کاسب زاهد. گنبال ما کو؟ گفت شما دارین میایید،
خودتون میایید.
همسال بنده واقعا تو اون دستگاه سنگین، این آیه ظلمات واقعا خدای متعال هشدار سنگینی میدهد. او که ظلماتن مکرر، اینو خوندیم دیگه، فی بحر لجی یخشاه موجون من فوقهی، موجون من فوقهی سحاب، ظلماتون به عذاب و قبض. اندرد دارید فرمود مسئله دستگاه باطل، مسئله یک دریای عمیق مواج تاریک، موجها بر فراز هم میقلتن، فرازش هم ابر ظلمات بر فراز ظلم، ظلماتون به عذاب و قبض، ظلمات متراکم. اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی دستشو بیرون بیاره نمیبینه آدم، اینقدر فضا ظلمانی است، خودشو نمیتونه تا 400 راهشو قبل و بعدشو بتونه ببینه. اونجا در روایت داره امام صادق در کافی است فرمودن که اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنه، مؤمنی که نور ایمان داره تو ظلمت فتنه های اینها خودشو نمیتونه ببینه، اینقدر فضا تاریکه. یعنی امواج فتنه، وسوسه دستگاه ابلیس و دستگاه اولیای کفر و اولیای طاغوت اینجوری نیست که ما بتونیم به سلامت ازش عبور کنیم،
مگر اینکه متمسک بشه.
خدای متعال اینجا کشتی قرار داد، اونا قبول کردن که کشتی باشن، تحمل کنن، امواجو بشکنن، ما رو به ساحل برسونن. مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه، یا الکهف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف
الحسین.
واقعا کهفن، میدونید داستان اصحاب کهف رو دارید دیگه، که وقتی میخواستن نجات پیدا کنن از بت پرستی قوم خودشون که تحت سلطه بودن، واقعا فرهنگ حاکم بود، مسلط بود، مقتدر بود، میخواستن نجات پیدا کنن، وقتی بریدن از اونها اول کاری که کردن و از آلهه و خدایان اونا، فاذا تزلتموهم و ما یعبدون من دون الله، وقتی از خودشون و از اون چه غیر خدا میپرستن از معبودهاشون کنار گرفتید، فعبو الالکهف، پناه به یه قاری کهفی ببرید، کهف به قار وسیع میگن. وقتی پناه بردید و وقتی انشاءالله لکم ربکم من رحمته، خدای متعال دیگه رحمتشو بر شما میگستراند، و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، یک مسیر واسعی رو برای عبور شما از این امر فراهم میکنه براتون. اون کهفی که آدم در مقابل امواج کف بعد پناه ببره. حالا اینات بکنید، اینو شنیدید سر متعرسه اید و شهده این آیه شریفه رو میخون در کوفه، ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. واقعا فتنه قوم اصحاب کهف کجا و فتنه زمان سید الشهده کجا؟ فتنه واقعا اوکز علماتن فی بحر نجیه، اصلا قابل مقایسه با اون نیست. وقتی این کهف هم سید الشهده کهف دیگه، کهفیست که حتی یه جایی با سر خودش آشورایان رو از فتنه ها بور میده. یعنی شما ببینید اگر محیط نورانیت سید الشهدا نبود چجوری میشد از اون فضا عبور بکنیم؟ بنابراین کهف بودن مجاز نیست.
حقیقت
حقیقتا اگر کسی میخواد جدا بشود از دستگاه باطل و از بت پرستی جدا بشه و یه پناهی داشته باشه، ما صرف این که گفتیم جدا شدیم، خب جاذبه اونا ما رو با خودش میبره. درست اینا هم همینو میترسیدن اصحاب کهف دیگه، از قومشون جدا شدن، پشت به بت‌های اونا کردن، با یه فرهنگ درگیر شدن، ولی وقتی از شهر اومدن بیرون گفتن برید یه پناهگاهی پیدا کنید، فعبو الالکهف، و الا میان دوباره شما رو میبرن، یا با تهدید یا با تطمیع میبرن، دوباره همون بساط تکرار میشه. اون چنان امواج دستگاه کفر و باطل سنگینه، به خصوص وقتی تبدیل میشه به جاذبه های تمدنی. آدم دور و بر خودش نگاه میکنه، از هر جاذبه ای رد میشه یکی دیگه هست. تنها پناهگاهی که وجود داره که کهف، واقعا مقام شفاعت نبی اکرمه. تو صلوات شعبانی خوندید دیگه، ذیلش میدید که خدای ما رو به شفاعت حضرت برسون. تنها مقام محمود حضرت پناهگاه ماست از شرک و کفر. خود ایشون در پناه خدا هستن، لولا ان ثبتناک، خدای متعالشون رو تثبیت کرده. همه این امواج کمترین تأثیری در ایشون نمیذاره. چرا؟ چون خدای متعالشون رو تثبیت کرده در اسمت الله. ما تنها کهفمون وجود مقدس حضرته که باید با همه وجود به دین ایشون، به ولایت ایشون و اهل بیتشون پناه ببریم، تا بتونیم از موج این جاذبه های سنگینی که اونا ایجاد میکنن در طول تاریخ،
مخصوصا این دوره آخر الزمان،
آلهه رنگ و رنگشون دیگه. ببینید موضع حضرت اینه دیگه، لا عبود و ما تعبدون، این آلهه رنگ و رنگی که شما بعد از این برای خودتون انتخاب میکنید که هر روز هم عوض میکنن بوتاشون. حول بوت تمدنشون، بوتشون یه جامعه و تمدن میسازن، بوت عوض میکنن، یه تمدن با رنگ و لعاب دیگه درست میکنن. ولا انا عابدون ما عبدتم، حتی بوتهای سنتیتون رو نه نسبت به اونا خضوع میکنم نه نسبت به بوتهای آیندتون. حضرت این مقاومتی که کردن، حضرت شدن یه حس، ما دیگه باید در کنار این، و الا اگه زیر چتر این حس نرید، امواج آلهه اونا، دعوتهاشون اینقدر سنگین و رنگارنگ و عمیق و دشوار عبور است و اینقدر ظلمانیست که چراغهای ما اونجا خاموش میشه همه. فقط باید بریم به پناه حضرت، که حضرت از سراج المنیر هستن. درسته؟ اینا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله به اذنهی و سراجن
منیرا.
بعد پناه برد به مقام شفاعت ایشون، پرتو به وجود ایشون و اهل بیتشون، که انشاءالله بتونیم در مقابل این امواج بیستیم. لذا به ما هم گفتن ذیل حضرت حرکت کنید، چون من به تبع حضرت بگید یا ایها الکافرون لا عبد ما تعبدون، اعبد الله وحده لکم دینکم ولی دین ربی الله و دینی الاسلام. به ما هم گفتن ذیل حضرت
حرکت کنید،
شما حرکت کنید تا انشاءالله بتونید از این صف بندی جان سالم به در ببرید، و الا پاتونو بیرون گذاشتید هیچ حسی نیست. امواج اونا میبره دیگه. فقط حس ولایت علی ابن ابی طالب، که همون ولایت الله، ولایت نبی اکرم. بیرون این حس، امواج دستگاه کفر و شیطان امواجی است که از سر ما عبور میکنه.
بسیار خوب.
و از بزرگتر از ماها عبور کرده، ما که هیچی.
بسیار خیلی نکات خوبی رو شنیدیم خدا می باقی، خدا انشاءالله خیرتون بده. خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. شو در ذیل حضرت حرکت بکنیم. مخصوصاً عرض کردم دینداری در آخر زمان بسیار بسیار مشکل، روایتشو متعدد خوندیم و دوستان میدونن. گفت تو نوح نوحی اما قصت شوره دگر دارد، که در طوفان نامت کشتیه پیغمبران گم شد. انشالله هممون به تبع حضرت حرکت بکنیم و برسیم به اونجایی که
همه انبیا هم تو سختی ها به ایشون پناه می‌بردن. روایتشو که دیدید بعد متعدد حضرت گفت شما بالاترید یا فرمودن مدح خود خوب نیست، ولی همه انبیا تو سختی ها به من پناه می‌بردن. وجود مقدس رسول الله یکی یکی نام بردن.
بله
کهف حضرتن کاری سختی ها سختی های ظاهری نبود، فتنه های عبور از دستگاه باطل و امت خود رو عبور دادن به سمت توحید بود. کار که سختی شد همه به حضرت پناه می‌بردن.
عجیب. خوش به حال همه اونهایی که قلبشون مملو از محبت نبی مکرم اسلام، و خوش به حال ما که پیامبر رو داریم. الحمدلله باز میکردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. دعوت میکنم هیچ جا نرید، بیننده بخش بعدی گفتگومون با حاجی امیر باقری عزیز هم باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و مشالله زندگی هممون منبر به نور صلوات باشه و منبر به نور نبی مکرم اسلام. در ماه شعبان هستیم دیگه، روزهای پایانی ماه شعبان رو داریم سپری میکنیم و ان شاء الله داریم آماده میشیم برای رمضان المبارک که ان شاء الله هممون درک بکنیم و توفیق درک شب‌های قدر رو هم خداوند به همه ما مرحمت بکنه ان شاء الله. امام رضا علیه السلام حاجی امین باقری فرمودن که این دعا رو زیاد بخونید: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. حالا خیلی از دوستان خوب ما مترصد این هستن که از این فرصت باقی مانده ماه شعبان استفاده بکنن و آماده بشن برای این ضیافت پرنور در ماه مبارک رمضان. توصیه‌های شما رو مشتاقیم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم من همین روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل کردید که در عیون و اخبار رضا مرحوم صدوق این روایت آوردن و محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الجنانشون در اواخر اعمال ماه شعبان ترجمه خوبی از این حدیث کردن، همین رو میخونم. اما مقدمتاً یکی دو نکته عرض بکنم. مقدمه اول این که حاضر شهر و نبی یک سید رسوله که شعبان، شعبان یه شعبه از وجود مقدس نبی اکرمه. ببینید کما این که مکانهای مقدس مثل کعبه البسته بهی حرمکه حلال الانوار، اگر حرم نورانیست حله های از نور نبی اکرم بر حرم پوشیده شده که حرم نورانی شده، اگر زمزم محترم است، اگر منا محترم است، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکه، مکه، منا، زمزم و صفا مقامات نبی اکرمه که تجلی تو این مکانها پیدا کرده. بله یه بیابان چه فضیلتی بر بیابان دیگر دارد که ما بریم اونجا وقوف کنیم، فیض ببریم تو این بیابان. چرا این بیابان؟ عنایت میکنیم؟
بله.
همش تجلیات نبی اکرمه. زمانم همینطوره. باطن ماه شعبان یک نازله ای از رحمت نبی اکرم، شفاعت نبی اکرم است. هازا شهر و نبی که سید رسولک. بنابراین ورود به ماه شعبان یعنی ورود به محیط شفاعت نبی اکرم، ورود به مقام محمود نبی اکرم که میخواد دست انسان رو بگیره به سمت خدا ببره، پاک بکنه انسان رو،
به اون رضوان برسونه در
واقع. یعنی ورود به محیط رضوان. هازا شهر و نبی که سید رسولک، شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. ماه نبی اکرم ماه رحمته، ماه رضوان، یعنی بالاترین درجات سیر ورودی این ماهه. حففته و پوشیده به رحمته، هر کی بخواد وارد بشه از محیط رحمت و رضوان عبور میکنه به این شهر میرسه. خب حالا این شهری که تجلی مقام نبی اکرمه و لذا داره حضرت الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ید ابو فی صیامه و قیامه، شب و روزش رو شب زنده‌داری و روزه‌داری میکرد. من گمان میکنم این شب زنده‌داری و روزه‌داری برای شفاعت بود
که دست ما رو بگیره،
ما راهمون باز بشه. یعنی با عبادت حضرت فتوحات برام ها میشه، موانع و الا ما که نمیتونیم موانع ابلیسی رو کنار بزنیم که حضرت نافل شبش روز ما رو زنده میکنه، شب ما رو احیا میکنه. الا عبور از وادی شیطان با ما شدنی نیست، انقدر امواج او سنگینه دور کرد نماز 4000 ساله داره، چجوری میتونید از او عبور کنید؟ وایستده سر راه اقعدن، نه چجوری میشه عبور کرد؟ خود حضرت عبور میدهد. بنابراین ماهی است که حضرت با عبادت خودش میخواد عبور بده. فعنا علی الاستنانه به سنته بی، خدای ما رو کمک کن که این سنت شب زنده‌داری و روزه‌داری حضرت رو انجام بدیم، تولی به حضرت پیدا کنیم و نیل شفاعت لدی، وقت به محیط شفاعت حضرت
وارد
بشیم. حضرت دست ما رو کمکمون کن با نخوردنمون، نخوابیدنمون، کم خوراکیمون، کم خواب، خلاصه کنترل خود، اونچنان که حضرت گفتن آماده بشیم که درهای شهوات رو ببندیم، درهای شفاعت حضرت روی ما باز بشه انشاءالله. خب حالا این ماه که ماه شفاعت نبی اکرمه، این نعمت بود، یعنی تجلی نبی اکرم تو این ماه، ورود به این ماه ورود به ولایت و شفاعت حضرت. کفران این نعمت خیلی کفران سنگینه، کفران پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از عالم بالا آمده، من که ملول گشتمی از نفس فرستگان، دستشو دراز کرده دستتون رو بدید من بگیرم ببرم، ما هم مشغول بازیگری هستیم. کفران این نعمت رو میکنه، حضرت طلب میکنه، دعوت میکنه، دست دراز میکنه و دست حضرت پس میزنه.
یعنی کفران این نعمت،
این خیلی بده. کفران ماه شعبان یعنی این. حالا چجوری باید تدارک کنیم؟ یه روایت از امام رضا است، همونو میخونم.
خیلی خوب.
قبل از روایتم برای اینکه انشالله باب فیض برامون باز بشه، این صلوات امام رضا رو با هم میخونیم که انشالله به برکت امام رضا از بقیه ماه متمن باشیم.
انشالله.
اللهم صل علی علی ابن مصر و المرتضی و امام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتا کثیرة تامة زاکیه متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک.
خیلی خوب.
عبدالسلام ابن صالح رویس از اون اخبار رضا عرض کردم، من اون صدو نقل کردن، میگه در آخرین جمعه ماه شعبان بر امام رضا وارد شدم. حضرت فرمودن ابا سلط، شعبان اکثرش گذشت، این آخرین جمعه ماه شعبانه، بنابراین سعی بکن در مابقی این ماه تدارک بکنی کوتاهی که در گذشته ماه کردی. میگم کسی نمیتونه بگه ما حق ماه رو ادا کردیم که ماه نبی اکرم رو، بنابراین اگه کوتاهی کردی اول قدم در رشد ما اعتراف به کوتاهی است. آدمی که احساس نمیکنه در بندگی خدا کوتاهی کرده رشد نمیکنه. اون دعای معروف است، الهی لا تخرجنی من التقصیر. از کرد آقا یعنی چی لا تخرجنی من التقصیر؟ فهمید هیچ کسی نمیتونه حق بندگی خدا رو ادا کنه. اگر کسی احساس کرد حق رو ادا کرده، این از حد تقصیر بیرون رفته. بنابراین ما هممون کوتاهی داریم، بنابراین تدارک کنید در این ماه. خب چجوری؟ علیک بالاقبال علی ما یعنیک به ترک ما لا یعنیک. سعی کن اون چه به درد نمیخوره تو ما بقیه این ماه کنار بگذاری. خوردن ها، خوابیدن ها، نگاه کردن ها، اشتغالات متنوعی که دنیای امروز بر ما فراهم میکنه. من مخالف ورزش و تفریح نیستم، ولی مخالفم که ورزش تبدیل بشه به لهو و لعب، یعنی اشتغالاتی بر ما بیاره که اصلا نفهمیم چه بر فضای ما داره میگذره. به سرعت فرصت ها برن و ما غفلت بکنیم. فهمود که اون چه به دردت نمیخوره رها کن، هر کسی بشینه کلا خودشو قاضی کنه، و اون چه به دردت میخوره براتون میماند با خودت میبری، به اون مشغول باش. و اکثر من الدعا و الاستغفار، فراوان تو این مدت دعا و استغفار کن، حد نداره. اکثر من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن، اینم یکی. پس یک دستور،
این در واقع جبران این کفران نعمته.
بله، یکی این که اقبال به ما یعنی اون چه به درد نمیخوره تو ما بقیه ما کنار بگیره و اون چه مفیده است. دو این که کثرت دعا و استغفار و تلاوت قرآن در ما بقیه ما. سه و توب الالله من ذنوبک، از گناهان خودت رجوع کن، خارج بشو، کنده بشو. لیقبل شهر الله الک و انت مخلصون لله عز و جل، تا وقتی ماه رو به تو میاره تو خالص شده باشی برای خدا. یعنی توبه، توبه از شرک خفی هم باید باشه، از شرک های خفیمون که ما رو فرا گرفته، نه فقط گناهان کبیره. میدونید یه جاهایی حسنات الابرار سیئات المقدار، ترک اولاهای ما استغفار میخواد. توبه از هر چه تو رو از اخلاص باز داشته تا وقتی ماه به تو رو میاره خالص شده باشی. این دو، یعنی توبه از شرک ها، حتی شرک خفی. ولا تدعن امانتا فی عنقک، هیچ امانتی بر دوشت نباشه الا اینکه ادا کرده باشی. امانت ها رو، حالا این امانات میدونید از امانات ساده مردمه تا امانات الهی که رو دوش ماست.
بله.
که امانت ولایت و ایناست. ولا فی قلبک حقدا، مواظب باشید از ماه بیرون میرید کینه ای بر مؤمن نداشته باشه. چون ببینید ما برای اینکه خدا رحمت کنه استاد عزیز داشت میگفت هواپیما میخواد پرواز کنه باید همش سالم باشه، ماشین میخواد حرکت کنه همش باید یه چرخش پنچر باشه، اجازه حرکت بهش نمیدن. عنایت فرمودین اگه میخواید وارد ماهی بشید که ماه ضیافت و رشد و حرکت در عوالم بالا، حرکت در فضای نورانی قرآنه، باید هیچ عیبی درتون نباشه. ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته، بکنید کینه ها رو. کار سختیه، ولی خب آدم باید پوست بیاندازه میخواد وارد ماه بشه، حتی قلبش هم باید متحول بشه، نه ظاهرش پوست بیاندازه. ولا ذنبا از انت مرتکبه الا قلعت، خودت رو از فضای گناهان بکن. چون میدونید گناه یه ظاهر داره یه باطن، باطنش اون تعلقات قلبی است. خودتون از تعلقات قلبی بکنید و جدا بکنید، خودتون از گناه رها بکنید اگه میخواد وارد بشید تو این ما. و تقلا، حالا این و تقلا یه دستوری است به وسعت همه قرآن دیگه.
بله.
بعد حضرت در آخر یه چیزی فرمودن که به نظر من کلید راهه.
دو دقیقه
و توکل علیه فی سر امرک و علانیتک، در اگر میخوای وارد این ماه بشی آدم به نظرش میاد خدای من این کارا رو چجوری بکنم، این دستوراتی که امام رضا میدن مثل ممتنع میشه این کارا رو بکنی؟ حضرت من با توکل علی الله، اگر ما توکل به خدا نکنیم هیچ کاری از ما ساخته نیست. این توکل فقط برای عبور از صحنه های ظاهری نیست که حالا روزیم تنگ شده توکل علی الله و من یتق الله یجعل له مخرجا، بلکه عبور از این گردنه هایی که حضرت شمردن. امانات رو دوش ماست باید ادا بکنی، ذنوبی است باید ازش فاصله بگیریم، کنده بشیم، حالاتی است که باید ازش جدا بشیم، و خلاصه از شرک هامون باید به اخلاص برسیم. قناعت فرمودین. چه جوری میشه واسه توکل علی الله؟ به نظر من این کلید این روایته.
با توکل باید
بله و توکل علی الله علی فی سر امرک و علانیت. کارهای ما ظاهر و باطن داره، کندن از گناه یه ظاهر داره یه باطن، باطنش دشوارتر از ظاهرشه، ظاهرش خیلی سخت نیست، تعلقات باطنی و شرک های باطنی رها کردنه. فرمود توکل و من یتعذرت، بعد بشارت قرآنم دادم و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امری. به خدا تکیه کنید، عبورتون میده تو همین فاصله کوتاه. حتی یک ثانیه توکل برای یک عمر راه و سلوک کفایت میکنه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، مقدرات دست اوست. اکثر من ان تقول، در مابقی این ما فراوان بگو اللهم ان لم تكن غفرت لنا في ما مضى من شعبان فاغفر لنا في ما بقي
من.
خدا اگر در گذشته های ماه ما رو نبخشیدی، دیگه در مابقی ماه نبی اکرم ما رو به مغفرت خودت به شفاعت حضرت برسان. خدای متعال فرمودن در این ماه انسانهایی رو از رقابی رو از نار آزاد میکند، از آتش،
در ماه شعبان
به احترام ماه رمضان که ورودی به ماه رمضان انشالله خدا ما رو از اون کسایی قرار بده که عقبمون رقبمون آزاد، فک و رقبه همه اسیر آتشن الا اونایی که به ولایت نبی اکرم و اهل بیت برسن.
بسیار
خدا انشالله ما رو به ولایت حضرت برسونه تا انشالله رقابمون از آتش آزاد بشه.
انشالله. دوستان برای ما دعا بکنن، ما هم براشون دعا میکنیم. حاجی میر باقر دعا بکنن، همه ما میبینیم.
خدا به محمد و آل محمد همه ما رو از اهل ماه شعبان که ماه نبی اکرم است قرار بده.
انشالله.
خدا پیروزی و نصرت رو در این ماه شامل دوستان و محبین حضرت و مؤمنین قرار بده.
الهی آمین. بسیار ممنون متشکرم حاجی میر باقر از شما. فردا ان شاء الله با حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. خیلی ها گفتن برای شفای مرض دعا بکنید. ان شاء الله خداوند به همه مریض ها عافیت عنایت بکنه. موفق مؤید و پیروز باشید. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن میکنه. اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی میشود. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود. آیا این بهتر نیست؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، به وسیله قرآن که خدای متعال میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، به برکت قرآن است که انسان از ظلمات اوهام، اشتباهات، خطاها، غلطها به نور هدایت راه پیدا می کند.